رادیو اسلام مووی islammovie.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. به برنامه راز خوش اومدید. با عرض تسلیت برنامه امشب رو آغاز میکنیم و موضوع بحث مدیریت فضای سایبر هستش در ایران و بعد موضوع بین الملل این فضا. میهمانان عزیز برنامه جناب آقای حاج‌آقا حمید رضا غریب‌زا، خیلی خوش اومدید. خانم شهید مدار، خیلی خوش اومدید. جناب محمد صالح مفتا، خیلی خوش اومدید برنامه ما. و جناب مهدی سرامی، خیلی خیلی خوش اومدید. عرض کنم که ما یه برنامه قبلا داشتیم که نسبت به محتواش و یا یه بحث فیسبوک، بحث فیسبوک پیش اومد، بحث حساس و جنجال برانگیز فیسبوک، و دوستان تو ارشاد احساس کردن که لازم هست یه فضای بیشتر باز بشه. آیه سرامی لطف کردن که تشوردن ما این بحث امشب بتونیم، یعنی یک فضا ایجاد شد که تو برنامه راز در مورد این موضوع صحبت بکنیم. و قبلا شاید مثلا توی مقالات و مجلات و اینو باشه این، ولی فضای تلویزیون به نظرم فضای مناسبی هست، به خصوص تو این اوضاع احوال اخیر تحولات کشورهای منطقه که بحث سایبر جدیه. یکی از محرکات این انقلاب ها همین فضای سایبری بوده. به این بهانه ما وارد بشیم و ببینیم که آیا نیاز هست سیاست ها رو مقدار تغییر بدیم یا بازنگری بکنیم. بحث امشب همین هستش و خواهش میکنم که خودتون سانسور نفرمایید. با جناب آقای غیربزا که روحانیون همیشه راست هستن، با شما شروع میکنم. آقا لطف بفرمایید و بحث شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. همچنین از خدا میخوام در این شبهای قدر انشاءالله تقدیر خوبی رو برای مردم عزیزمون، ملت عزیزمون رقم بزنن، برای مردم منطقه انقلابهای مردمی و خیزشهای بیداری اسلامی در منطقه، و انشاءالله بتونیم ما هم در انجام وظیفمون نسبت به این حرکت‌های بین المللی انجام وظیفه بکنیم، به ویژه در فضای مجازی و فضای اینترنت که بحث امشب ما هست. خدمت شما عرض بکنم که تشکر میکنم از برنامه راز که این فضا رو ایجاد کردن. به اعتقاد ما این رویکرد جدیدی که در رسانه ملی ایجاد شده و تلاش میشه که به سمت مردمی کردن بیشتر رسانه پیش ببریم، فعالان مردمی و غیر دولتی که به هر حال در عرصه‌های مختلف دارن کار کارشناسی میکنن، خط شکن هستن، خط مقدم جبهه های آرمان های انقلاب اسلامی هستن، اینجا بیان صحبت بکنن، درد و دل های خودشون رو بگن، صحبت هایی که شاید کمتر شنیده شده، رازهای نهفته دل هاشون فاش بشه، این خیلی مغتنمه و این فرصت قبلا شاید کمتر پدید می اومده. همین که فرصتی پیش اومده ما خدمت مسئولین عزیز فرهنگیمون بشینیم، خدمت دوست برادر عزیزمون بسیجی فرهنگی خودمون جناب آقای سرامی که ارادت از قبل هم داشتیم، و فضای نقد و مطالبه و گفتگوی شفافی رو داشته باشیم بدون هیچ پرده پوشی، آنچه در دل خودمون و بررسی کردیم فضای فرهنگی نیاز هست، چالش ها هست، آسیب ها رو بگیم و مطالبات رو مطرح بکنیم. این خیلی ارزش که این فضا به شکل مستقیم و در حقیقت روی آنتن میره، جای تشکر داره هم از رسانه ملی و هم از جناب عالی که این فضا رو باز کردید. ضمن اینکه خب این حرکت واقعا یک حرکت و کار نوعیه، این نقد هم وارده که بعضی از دوستان که به هر حال پیش قدم در این عرصه جبهه های فرهنگی و عدالت خواهی و آرمان خواهی بودند دعوت شده بودند به این برنامه و نتونستن بیان. جا داره یاد بکنیم از طلبه سیرجانی عزیزمون جناب آقای جهانشاهی که مهمان این برنامه بودن، ولی متاسفانه با فشارهایی که وارد شد اجازه ندادن ادعی به این برنامه ایشون راه پیدا کنه. این هم جزو نقدهایی که باید بالاخره گفته بشه و مطرح بشه. خدمت شما عرض بکنم که امیدواریم حالا به هر حال این فشارها و مقاومت شما برداشته بشه و بتونیم از این عزیزان هم دعوت بشه. خدمت شما عرض بکنم. نکته‌ای که برای بحث امشب به نظرم میرسه باید مطرح بکنیم، فضای جنگ نرم یک واقعیته که ما باش رو در رو هستیم. ما برای مدیریت ستادی و در حقیقت مهندسی فرهنگی کلان جنگ نرم نهادهای دولتی داریم که وظیفه دارن تو این عرصه به شکل کارآمد بیان و انجام وظیفه بکنن. به هر حال جنگ نرم یک پدیده‌ای نیست که ما بخوایم با بخشنامه اون رو پیگیری بکنیم. جنگ نرم جنگ اندیشه ها، فرهنگ ها و آرمان هاست و تو این عرصه به هر حال تعداد ما بسیجیان زیادی داریم که حالا میشه گفت شخصیت ها رو بعضی ها این تعبیر خوششون نمیاد، ولی از این باب که نشون دهنده یک جنگ نامتقارنه، نشون دهنده اینه که جنگ های نامنظم فکری و فرهنگی در عرصه مجازی دارن شکل میگیره. تعبیر پارتیزان های فرهنگی رو ما زیاد داریم، شخصیت هایی که با تکیه بر توان خودشون، اطلاعات و تخصص خودشون، بدون حمایت دولتی تو این عرصه دارن، حالا یا در به شکل تشکل یا حتی به شکل فردی دارن تو این عرصه واقعا مبارزه میکنن و حضور دارن، خط شکن هستن، مراکز دولتی هم وظیفه دارن تو این عرصه بیان کار ستادی بکنن. این نهرهای خودجوشی که از زمین جوشیده و آب زلال فرهنگ دینی و انقلابی ما رو میخواد انتقال بده به جامعه و حتی در سطح بین الملل، اینها رو بیان مدیریت بکنن. خب چالش های اینجا وجود داره، آسیب هایی وجود داره، ما جمع شدیم که این بحث ها رو بیایم مطرح بکنیم و روش بحث و گفتگو بکنیم. از جمله بحثی که خب خیلی چالش برانگیزه تو جلسات پیش هم تو خودم جلسه که خدمتتون بودیم اشاره کردم و هم جناب آقای طیب جلسه که بودن اشاره مکفی کردن، بحث شبکه‌های اجتماعی بود. خب شبکه‌های اجتماعی امروز یکی از پدیده‌های واقعی و مسائلی که قابل چشم پوشی ازش نیست. ما یک شبکه اجتماعی به نام فیسبوک داریم که نزدیک 600 میلیون نفر عضو اون هستن و به هر حال آیدی دارن و دارن کار میکنن. ما چجوری میخوایم با اینها برخورد بکنیم؟ آیا همین که اینها رو فیلتر کردیم این مشکل رو حل کرده برای ما؟ آیا اصلا درسته ما تو این عرصه داریم میجنگیم، تو این عرصه داریم مبارزه میکنیم، تو این عرصه داریم در حقیقت حرفهای خودمون رو به دنیا میخوایم برسونیم؟ آیا ما میتونیم سلاح رو از دست بسیجیان جنگ نرم خودمون، افسران جوان جنگ نرم بگیریم با بسته شدن این عرصه؟ فکر میکنم مثلا طرح این سوال خیلی الان جا نباید داشته باشه. ما اصلا الان نباید بیان بحث بکنیم که شبکه‌های اجتماعی خوب هستن یا بد هستن، ما برویم یا نرویم، فیلتر بکنیم یا نکنیم. ما بحث و مطالبمون باید این باشه که آیا تا الان چه کار کرده ایم؟ آیا با این امکاناتی که داشتیم، بودجه‌ای که داشتیم، آیا سازماندهی کرده ایم یا نکردیم؟ اگر نکردیم نقص چی بوده؟ تلاش بکنیم اینو جبران بکنیم. آیا بعد از فضایی که بعد از انتخابات ایجاد شد و اون فتنه های سنگینی که در جامعه ما تحمیل شد و از این شبکه‌های اجتماعی حد اکثر بهره برداری شد برای موج آفرینی منفی در جامعه، آیا ما در نقطه مقابل برای تسخیر این عرصه برنامه ریزی کردیم، سازماندهی کردیم؟ اگر نشده مشکل کجاست؟ بیایم بحث بکنیم و روی این در حقیقت یک بحث و گفتگویی داشته باشید. نکته جالبی رو من خوب اشاره بکنم، بعد از اینکه ما تو جلسه بحث رو مطرح کردیم و اشاره کردم که خب تو عرصه بین الملل ما از این شبکه‌ها داریم استفاده می‌کنیم، بازخوردهای خیلی متفاوتی داشت، هم برای اس‌ام‌اس هایی که برای این برنامه اومد، هم اس‌ام‌اس هایی که برای سایت خودم و ایمیل خودم، ببخشید، پیام هایی که برای سایت و ایمیل خودم می اومد خیلی متفاوت بود. ادهی تشکر میکردم، میگفتم خب شما یک خط شکنی کردید، اینو تو فضای در حقیقت رسانه مطرح کردید. ادهی شوخی و خلاصه مسخره میکردن که حاجی آقا از کدوم فیلتر شکن داره استفاده میکنه میره اونجا. ادهی نقد وارد میکردن به شکل جدی که شما دارید دچار تناقض شدید، از یک طرف شبکه اجتماعی بستید، از طرف تو رسانه‌تون دارید اینو مطرح میکنید. ادهی هم حتی اشکالش فقهی به من وارد میکنن که آقا توی جمع من سخنانه کردن، بحث رو مطرح کردن، برای من گفتن که آقا بنام بر فتوای رهبر اشکال دارد. من گفتم من فتوای رهبر میشناسم، در مورد فیسبوک فتوایی ندادم. گفتن که نه، خلاف قانون قوانین جمهوری اسلامی استفاده کردن، کار کردن خلاف شرع است، اینجا هم فیلتر است، بس وارد شدم خلافه. حالا من پاسخهایی رو داده بودم به تک تک اینها، به طیفی که دوستدار خودمون بودن و به قول معروف علاقه من بودن اینجوری پاسخ میدادم که من دارم در اصلاح مجازی جهاد میکنم، دارم مبارزه میکنم و برای مبارزه خودم به این اسلحه احتیاج دارم، من غنیمت گرفتم اون رو. اون تانک های مرکاوار که حزب الله میگرفت میگرفت و به اسرائیلی شلیک میکرد، ما دارم از این استفاده میکنیم، یک غنیمته. به اون کسی هایی که مشرب فقهی داشتم میگفتم که برای شما گفتم من فتوا نمیدم، مجتهد هم نیستم، ولی به هر حال بحث کتب زاله رو ما داریم در فقه خودمون، برای بعضی لازم برن این کتب رو بخرن مطالعه کنن و پاسخ بدن. این ابزاری که من درگیرم باش خدمت شما عرض بکنم، به اون دشمنایم که طعنه میزنن به ما مسخره میکردم بهشون اینجوری پاسخ میدادم، انقدر ما از این شبکه‌های اجتماعی خوب استفاده میکنیم تا رفع فیلتر بشه. به هر حال این یه واقعیته. خیلی جالبه که دشمن هم از حضور ما در این عرصه میترسه. همون برنامه‌ای که ما خدمتتون بودیم و چند صفحه رو نشون دادیم، حالا من فیلمش هم دادم دوستان آماده کردن اگر بشه پخش بشه، من سر اون دارم توضیح میکنم. بله شماره
3
بود. بله خدمت شما عرض بکنم که اون تیکه‌ای که ما شروع کردیم توضیح دادم و گفتیم که این شبکه‌های اجتماعی داریم فعالیت میکنیم، با فعالان جهان اسلام داریم ارتباط برقرار میکنیم، یک هفته بعد از برنامه ما یک مجموعه که ضد ایرانی بودن، ضد شیعه بودن، در حقیقت این اومدن زیرنویس عربی کردن این رو و با یه مقدمه یا مؤخره این رو فرستادن تو یوتیوب، به این معنا که بله ببینید این روحانیان خلاصه ایرانی چگونه برنامه ریزی میکنن برای حمله و نفوذ در و تاثیرگذاری در بین جوانان کشورهای عربی و بر ضد مسلمانان و عرب‌ها دارن کار میکنن. یعنی فضای ایران حراسی رو. خب اگه واقعا اونها از حضور ما اینقدر میترسن، یک جوان طلبه‌ای که حالا امکاناتی هم نداره با یک مجموعه شخصی داره این کارو انجام میده با دو سه نفر از دوستان خودش، برای اونها اینقدر ترس آوره، خب ما باید بیشتر حضور پیدا بکنیم و سازماندهی قوی‌تر و کار تشکیلاتی اساسی‌تری انجام بدیم. بد نیست که اگر این رو اگر آماده هست پخش بکنیم
دوستان رو با هم ببینیم.
درخواست انقلاب‌های مخملی به کار گرفته شد، یک فرصته که اگر ما استفاده نکنیم میتونه تبدیل به تهدید بشه. دوستان ما زحماتی کشیدن چند تا صفحه همبستگی با این جوانان رو، جوانان انقلابی رو درست کردن که میتونیم ملاحظه بکنیم الان. بله شباب و ایران یدن به ید شباب ثور فی تونس، جوانان ایران دست در دست در حقیقت جوانان انقلابی در تونس. یک صفحه هم زدیم، صفحات بعدی هم اگر عزیزان نشون بدن، برای یمن و مصر هم عزیزان کار کردم، مجموعه از دوستان خوب دانشجو و طلبه ما فعال شدم. بله بله این رو میبینید، صفحت و توامن شباب ایران و مصر، صفحه همبستگی جوانان ایران و مصر رو مشاهده میکنیم. خیلی جالبه ما 3000 دانشجوی زبان فارسی در مصر داریم، نزدیک مثلا به 50 عضو هیئت علمی که دکترای زبان فارسی رو دارن. خیلیشون میان تو این صفحه ابراز محبت میکنن، فارسی مینویسن برای ما. تعداد دیگه از جوانان مصر میان، بحثای متعددی میشه، تعدادی هم مخالف این ارتباط و بازگشت روابط ما با فضای جدید مصر هستن که دیدگاهشون میگن و بحث و گفتگو میکنن، فضای خیلی پرتکاپویه. صفحه سومی هم که میتونید مشاهده بکنید برای در واقع همبستگی با انقلاب یمن درست کردیم. بله الشعب الایرانی متوامنون، بله مع الثوره فی بلد الایمان والحکمه، ملت ایران همبستن با ملت، بله انقلاب در سرزمین ایمان و حکمت، اشاره به همون روایتی که بین تو بندرش باز فکر کردم به این فیلم. این متن رو من خدمت شما بگم، تو این متن اینجوری نوشته بودن: نقطه ای از دریای توطئه هایی که علیه جوانان عرب از طرف روحانیون شیعه انجام می شود برای شستشوی مغزی و تحریک علیه وطنشان و تا این جوانان آماده شوند در آینده گروه هایی به نفع ایران تبدیل بشوند و آماده بشوند برای ویران کردن کشورهاشون. در حالی که در بحثایی که ما تو این صفحات داریم اساسا روی کرد مذهبی نبود، تو ترجمه‌ای که در تحریف گونه‌ای که زیرنویس کرده بودن، من اونجا گفتم که دوستان حوزوی و دانشگاهی ما با هم دیگه فعالیت میکنن تو این صفحات. اونجا گفته بودم که بله از حوزه علمیه قم دارن تو این صفحات رو درست کردن برای که حساسیت مذهبی رو نسبت به مخاطب ایجاد بکنن. میخوام بگم این ترس از حضور ما وجود داره. حالا که اینها میترسن از حضور ما، پس ما قوی تر باید در این عرصه با مطالعه و کار علمی بیشتر حضور داشته
باشیم. خب آقای سرامی، کار شما یه خود مشکل تره، چون شما هم خودتون کارشناس هستید، هم دغدغه ها رو میدونید، هم قطعا به دنبال اصلاح این مسائل هستید و هم بخواهد مسئولیت دارید تو وزارت ارشاد. میخواهم ببینید که چه ما الان در چه مقطعی هستیم؟ آیا این قوانینی که امروز داریم باید همینجور فیکس بمونه، یا اینکه با توجه به این تحولات که الان حاجا و بقیه دوستان و همکاران قطعا صحبتشون خواهند کرد و ما مصادیق زیادی داریم، آیا نیاز به اجرای یک اصلاحات یا بازنگری تو این عرصه الان داریم یا نه همونی که هست درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده هم تشکر میکنم از دوستانمون در برنامه راز. خب مسائل فرهنگی کشور رو بر اساس رسالتی که بر دوش گرفته برنامه راز دنبال میکنه. خیلی خوشحال هستیم که به این موضوع، یعنی موضوع رسانه‌های دیجیتال و به صورت خاص کار در فضای رسانه‌های دیجیتال که یکی از مباحثش اینترنت هست، پرداخته شده و در حقیقت خیلی این رو به فال نیک می‌گیریم که این موضوع در محافل فرهنگی در داخل کشور داره جا می‌افته و دنبال میشه و مطالبه میشه ازش در خصوصش. من بحث اینجا آغاز میکنم. خب بحث بسیار درستی است که ما الان در مقابل در جنگ نرم دشمن علیه خودمون داریم عمل میکنیم. در این جنگ نرم ما صرفاً چون جنگ هست صرفاً لزومی نداره ما دفاع فقط انجام بدیم، ما میتونیم حمله انجام بدیم، همون جوری که در واقع حاجی غریب رضا هم اشاره کردند. بایستی توجه کنیم به فرصت‌هایی که داریم در سطح دنیا، منتظر نمونیم که فقط به ما حمله بشه، گرچه بایستی سیاست دفاعی مناسبی داشته باشیم و سیاست حمله مناسبی هم داشته باشیم. این یه بحث هست. من میخوام یک جنبه دیگه و پرده دیگری از موضوع رو هم باز کنم. بحث استعمار هست، یک جنبه بحث جنگ هست، یک جنبه ما با یک نوع جدید از استعمار مواجهیم. استعمار رو میدونید، همه دوستان میدونن که معنیش چی هست. استعمار یعنی یه نوع تعبیر کنایه‌ای هست که کنایه توش داره، آباد کردن و به دنبال آباد کردن یک جا. ولی ما معمولا در جای منفی استفاده میشه استعمار. دلیلش اینه که در حقیقت پیچیدگی ذاتی که این استعمار داره رو در واقع بعدش توجه کرد. من یه گریز کوتاهی در خصوص استعمار و انواع استعمار میزنم تا برسیم به وضعیت موجود، تا قابل حس تر باشه که ما با چه وضعیتی مواجهیم. شاید حدود 2300 سال پیش خب شکل استعمار بیشتر من در رابطه با مواد خام بود. بر همین اساس جنگل ها، معادن، معمولا طلا چیز ارزشمندی بود و استعماریان به دنبال اون بودن در جاهای مختلف. بعد از یه مدت نفت که در حقیقت ترکیبی از انرژی و مواد متریال هست اهمیت پیدا کرد. اونجا بود که ما، کشور ما، نقش بسیار پررنگی پیدا کرد، از نظر استعماریان ارزش ویژه‌ای پیدا کرد. اون موقع شاید مثلا حدود 100-150 سال پیش خیلی از مردم ما متوجه نبودن، حتی فعالان و روشنفکران ما هم متوجه نبودن که چه اتفاقی داره میفته. اگه میپرسیدی که چه چیزی رو دارن الان، چه اتفاقی داره میفته، میگفتن خب آقا یه تعدادی میزانی مواد سیاه رنگی هست از گوشه کناری مملکت دارن اینا جمع و جور میکنن میبرن، بعدن هم پول برامون میفرستن، اینا به کار ما که نمیاد، میبرن بعدن پول هم برامون میفرستن. خب خیلی معامله خوبیست، احساس میکنه که دارن یه معامله پایاپای مناسب رو انجام میدن. سالها، شاید حداقل 5 دهه گذشت تا حداقل روشنفکران و فعالان کشور متوجه شدن که چه اتفاقی داره میفته و چه چیزی رو دارن اینها میبرند. و ما به ازاش چه چیزی رو دارن برای ما میارند، که اون تسلطی که در حقیقت با ابزار سلطه، که حالا همون ابزار قدرت، تکنولوژی و حتی سلاح، همش از همین نفتی بود که ما خودمون در حقیقت تقدیمشون کرده بودیم. یعنی مردم ما بدون این که مطلع باشن تقدیم اینها کرده بودن. بعدن کم کم متوجه شدن، یه عده دیگری رو آگاه کردن چه اتفاقی داره برای ما میفته، و این باعث شد که حالا حوادث بعدی که در تاریخ مشخص و ملی شدن صنعت نفت و اینها. میخوام این رو، اگر در واقع 50 سال پیش تا 50 سال پیش بحث متریال مهم بود، 50 سال بعد بحث انرژی مهم شده، که بحث انرژی هسته‌ای شما میبینید یکی از مسائل بسیار مهمی است که روش دست گذاشتن، چون لول انرژی تولیدی در یک کشور میزان در واقع قدرت یکی از پارامترهای بسیار مهم قدرت اون کشوره و میبره تو سطح بالاتر، که بر همین اساس حالا یه فرصتی باشه این که اصلا ما جمعیتی که الان مطرح هست بر اساس اون جمعیت در حقیقت میتونه رشد بالاتری پیدا کنه و بیاد در حقیقت فراتر از اون حدی که تخمین میشد زده میشد ایران میتونه فعال بشه. در دهه اخیر ماهیت کار فرق کرده. چی مهم هست؟ الان میگن چی؟ نالج، علم. پایه علم چیست؟ پایه علم اطلاعاته. اطلاعات چیست؟ اطلاعات توسط چه کسانی تولید میشه؟ توسط مردم و اشخاص و ملت‌ها. اطلاعات هست که اطلاعات دسته‌بندی شده، صحیح، معتبر و مرتب هست که در حقیقت ارزش استعماری و ارزش تسلط رو در دنیای حاضر داره. از همینجا وارد بحث فناوری اطلاعات میشیم. فناوری اطلاعات ماهیتش چیست؟ ماهیتش کامپیوتره؟ سخت افزار؟ خیر. ماهیتش اسمش روشه، فناوری اطلاعات. یعنی چگونه بشود اطلاعات رو فراوری کرد، انتقال اون و بهره‌گیری از اطلاعات هست. پس در اینجا آن چیزی که مهم میشه اینه که چگونه بر منابع اطلاعات، اطلاعات به معنی سیکیوریتی و امنیت و این چیزی که بس جهال تحت این عنوان اطلاعات وزارت اطلاعات، این بحث نیست، عام‌تر از این موضوع، اطلاعات، داده مرتب شده معتبر نقش اول تو دنیا ایفا میکنه. پس ماهیت استعمار الان معطوف به این موضوع هست. پس ما بایستی بریم به دنبال تحلیل این که از این ناحیه چه اتفاقاتی داره برامون میفته. اینجا هست که یک نوع جدید استعمار به نام استعمار اطلاعاتی بروز میکنه و خودنمایی میکنه، و آنچه که ما باش مواجه هستیم الان این است و در آینده مهمتر میشود. حالا کم کم آنچه که ما احساس کردیم داره اتفاق میفته این موضوع هست، و این بسیار چیز خطرناکی است که حتی بعضی ها از جنگ نرم، جنگ نرمی بالاخره از جنگ سخت بله پیچیده تر و نامرئی تره، استعمار اطلاعاتی از جنگ نرم هم نامرئی تره، و این خطر اصلی ما هست و ما باید به دنبال این باشیم. حالا بحثی که مطرح میشه که دوستان مطرح کردن، مثلا فلان شبکه های اجتماعی. اصلا شبکه های اجتماعی درست ظاهرش وسیله ارتباطی است، از جنبه های مختلف قابل استفاده است، و چون قابل استفاده هست ارزش استعماری پیدا میکنه. ارزش استعماری باید بریم دنبالش ببینیم چیست. در اینجا شبکه های اجتماعی یک موضوعی است که مردم بهش قطعا نیاز دارند، قطعا موضوعی هست که در دنیای فناوری اطلاعات مبنای کار و یکی از ارکان کار این هاست. نکته ای که هست باید ببینیم این شبکه اجتماعی که ما داریم ازش استفاده میکنیم یا باید استفاده بکنیم یا اگه نداریم باید راه اندازی بشود، این در اون پازل استعمار اطلاعاتی چه نقشی داره. یکی از کارکردهای شبکه‌های اجتماعی این هست که اطلاعات دقیق، دسته‌بندی شده، معتبر، اعتبار اطلاعات توی دنیای و انبوه اطلاعات موجود در اینترنت، اعتبار بالای اطلاعات بسیار مهمه، اینکه معتبر باشه این اطلاعات. و از همین جا هست که ما می‌بینیم که در این خصوص خیلی هنوز نکات جدی وجود داره که بهش توجه نکردیم. که اگر حالا بتونیم من فرصت کنم تو این برنامه به کمک دوستان دیگه ابعاد این قضیه رو بتونیم مقداری تشریح کنیم و بعد ببینیم که چه باید بکنیم در مقابل این قضیه. اون وقت بحث فیلترینگ، بحث نمیدونم که چرا فلان سایت فیلتره، توی این پازل قابل حل هست و مشخص میشه که چه میزان و چه ذریبی باید اینها پیدا کنن و چگونه باید تحلیل بشه. بعد وارد بحث سیاست‌های در حقیقت گردش اطلاعات در کشور میتونیم بشیم، چگونه در واقع اینترنت موجود چگونه به دست ما میرسه و این محدودیت ها و نابسامانی ها و مشکلات اینترنت موجود در کشور که برخیش خاص ما هست در دنیا، اینها از کجاها ناشی شده و دلیلش چی هست و اون معماری کلان اطلاعات رو بهش مقدار بپردازیم.
خب قبل از اینکه ادامه بدیم میخواییم خانم شما شما بطلی یک کوتاه‌تر که چون زمان خیلی زیاد نیست که برسیم خدمت های مفتا، اینجا به یک توضیحات کلی هم حاجا دادن هم کنایه دادید، ولی اینجا یک مشکلی ما داریم رو میز، یک مشکلی هستش، این رو باید واضح باشیم که توی وقت کم بتونیم به یک جایی برسیم برای حلش. مصادیقی که ما الان دوستان همه فعال هستن و مشنمون هر بار هستش، خیلی ها اعتراض دارن، مشکل دارن، مطلب دارن، اینا رو هم شاید می‌خوایم سریع‌تر بهش برسیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تسلیه را عرض میکنم این ایام رو و خوشحالم از این که واقعا این فضا باز شد برای این که بشه این مسائل رو خیلی روشنتر و شفافتر بررسی بکنیم. همینجا این بحث استعمار اطلاعاتی رو که آقای دکتر سرا میفرمودن واقعا بحث جالبی است و خیلی نکته مهمی رو اشاره کردن و بالاتر از اون و مهمتر از اون بحث این که اعتبار این اطلاعاتی که داره به مردم ما ارائه میشه از طریق همین شبکه‌های اجتماعی، از طریق سایت ها چقدر هست، آیا اطلاعات درستی داده میشه، آیا اطلاعات معتبری هست یا نیست. حالا ما در روز شهادت امیرالمومنین هستیم، من اتفاقا میخوام همین رو عرض بکنم که امیرالمومنین در نامه‌ای که به امام حسن مجتبی علیه السلام دارن میفرمایند که پسرم سعی کن که چنین باشی و چنان باشی و نکات رو میفرمایند که مثلا هوای نفست رو با بی‌اعتنایی به حرام بمیران، تا اونجایی که میفرمایند با بررسی تحولات ناگوار دنیا به نفس خودت آگاهی ببخش. یعنی این که امیرالمومنین، من این گونه میفهمم که از این وجود اطلاعات نادرست یا ناصحیح یا ناسواب ترسی رو القا نمی کنند، بلکه میگن اون رو بررسی کن این تحولات رو و از دگرگونی روزگار و زشتی های گردش شب و روز نفست رو بترس، پس بهش عرضه میشه اما باید دقت نظر داشته باشه. نمیخوام بگم بحث فیلترینگ نباید باشه، بحث اعتبار سنجی اطلاعاتی که به از طریق این شبکه های اجتماعی سایت ها ارائه میشه نباید باشه، اما ما به عنوان کسانی که امروز فعال عرصه بین الملل هستیم به جهت اینکه اعتبار بالاتری و درستری و معتنابهی رو در این شبکه های اجتماعی پیگیری میکنیم میخواییم حضور داشته باشیم. ما میدونیم که رسانه در دست صهیونیزمه و امروز در تحولات بیداری اسلامی و بعد از اون در تحولات بیداری جهانی که ما امروز در یونان، فرانسه، آمریکا، انگلیس، اسپانیا شاهد اون هستیم، دیگه رسانه ها اون اطلاعات معتبری رو که آقای دکتر فرمودن و بهش اشاره کردن قطعا به مردم ما نخواهند داد، آقای مهندس به ما نخواهند داد و لذا ما مجبوریم که در جریان بحرین من بیام این اطلاعات درست رو از کسانی که فعال هستن و اطلاعات معتبری رو به من ارائه میکنن دریافت بکنم. ما در جنگ 22 روزه غزه در یک همکاری ویژه‌ای که اتفاقا با مرکز رسانه‌های دیجیتال هم داشتیم به خاطر فیلتری که در تصاویر مربوط به ویرانی‌های غزه و جنایات صهیونیست‌ها بود آمدیم یک سایت رو زدیم پالستین پیک که این تصاویر ارائه بشه. خب اینها رو نمیتونستیم از سایت های رسمی بگیریم، مجبور بودیم از کسانی بگیریم که اونجا خودشون حاضر هستن، جوان هایی که دو فلسطین بودن خودشون میمدن این عرضه میکردن. حالا کجا این عرضه میشد؟ روی بلاگ اسپات فیلتر بود و من مجبور بودم که مثلا دونه دونه این تصاویر از طریق مسنجر دریافت بکنم. امروز در جنگ بحرین همینطور، در کشتی فلوتیلا و مرمره که به اصطلاح حمله شد بهش همینطور، در جریان امروز کشورهای استعمارگر، همونهایی که به دنبال استعمار اطلاعاتی هستن، امروز رسانه های انگلیس و بی بی سی نمیاد واقعیت آشوب های انگلیس رو و تحرکات مردمی رو برای ما بیان بکنه. و لذا ما اتفاقا مجبور میشیم برای اینکه اطلاعات معتبری داشته باشیم مراجعه بکنیم به سایت هایی مثل فیسبوک، مراجعه بکنیم به سایت هایی که میزبان وبلاگ ها هستن، بلاگ اسپات، وردپرس و امروز فیلتر هست برای ما. یعنی ببینید اون فرمایش آی مهندس خیلی دقیق بود، اما امروز ماهیت اینها هم تغییر کرده. این یک بخش از ماجراست. یک بخش دیگریش که حالا من یه سری تصاویر رو هم آوردم دادم خدمت شما، نمیدونم اگه دوستی بشه. بله
میخوایم ببینیم شماره یک هستش. این عکس چه عکسایه؟
این عکس ها عکس هایی است که ما از طریق فیلتر شکن ها استفاده کردیم، از روی سایت هایی که فیلتر هستند دریافت کردیم، از بچه های بحرین، از فعالان اینترنتی اسپانیا، یونان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، برای اینکه وضعیت موجود در این کشورها رو برای مردم بازتاب داشته باشیم.
بله، ببینیم.
این تصاویر توسط کشورهایی که در این جریان درشون هست، بیداری جهانی شاید بخوایم بگیم، فیلتر شده. از یک طرف دیگه ما به دلیل اینکه این شبکه‌های اجتماعی رو هم خودمون فیلتر کردیم، بنابراین دسترسی نمیتونیم بهش داشته باشیم. و ما چگونه می‌خوایم این آگاهی رو به مخاطب بدیم که چه اتفاقی داره میفته؟ همون فیسبوکه که تو جریان فتنه بر علیه ما، بر علیه نظام ما، حکومت ما، استقلال ما، دموکراسی موجود در کشور ما اومد فعالیت کرد. امروز داره کسی که فعال در فیسبوک 4 سال انگلیس محکومش میکنه به زندان که چرا شما آمدی در فیسبوک چنین تصاویر رو مثلا بارگذاری کردی. اینها به هر حال دو سوی یک قضیه است. این یک جهت جریان. جهت دوم جریان که باز هم خیلی مهمه و امروز خیلی بیشتر این نیاز درش دیده میشه، اون وظیفه صدور انقلاب ماست که از امام فرمودن این انقلاب باید صادر بشه. خب راه های این صدور انقلاب چیه؟ من امروز به عنوان یک مبلغ چگونه میخواهم ارتباط برقرار بکنم با فعالان در کشورهای دیگه؟ من یک مثال عرض میکنم. حضرت آقا یک جمله‌ای قریب به این مضمون دارن که میفرمایند قانون اساسی کشور ما انقدر متعالیه که میتونه الگو قرار بگیره برای سایر کشورها. من چگونه این قانون اساسی خودم رو با ادبیات جهانی به مردم جهان عرضه بکنم که امروز وقتی در مصر، در تونس و سایر کشورهای اسلامی و عربی داره انقلاب میشه، میخوان یک حکومت جدیدی رو تشکیل بدن، متریال میخوان مثل ما نباشه که ما رفتیم قانون اساسی نروژ و فرانسه رو گرفتیم اومدیم تغییرش دادیم و یک قانون اساسی نوشتیم، بعد از انقلاب اومد با اسلام تطبیق داده شد و شد یک قانون اساسی. امروز ما این دستاورد رو داریم و این دستاورد باید در این فضا عرضه بشه برای کسانی که امروز نیازمند به اون هستن. بنابراین فعالیت کسانی که امروز از این منظر در واقع دارن نگاه میکنن به شبکه‌های اجتماعی و یا به سایت‌هایی که در ایران فیلتر شده و بعضن هم به حق هست از جهاتی، بنابراین این فعالیت دچار اختلاله. ما امروز برای عرضه الگوی اسلامی، عرضه الگوی انقلابی، عرضه الگوی یک نظام اسلامی به مخاطبان در سطح بین الملل دچار چالش هستیم. یعنی یک طرف قضیه گرفتن اطلاعات از اینها هست، طرف دیگر قضیه ارائه اطلاعات به این انقلابیون هست. و لذا ما در واقع میخواهیم این از منظر بین المللیست، حالا باز من اصاله کلام نمی کنم، اینشالا تو بخشای دیگه، از ارشاد واقعا میخواهیم بدونیم که برای این فضا چه چاره ای اندیشیده. بله یه جاهایی باید فیلتر بشه، اما حد این فیلتر شدن کجاست؟
با این تغییر زمان، شتاب زمان
چه کار میخواییم بکنیم؟ این تغییرات و تحولاتی که ایجاد شده، آیا هم ما همزمان با این تغییر و تحول حرکت کردیم یا نکردیم؟
این قوانینی که مثلا مال کی بوده امروز باز به نفع حق هست یا اینکه که نباید یک اصلاح شد؟ حالا بریم خدمت آقای مفتاح. من قبل از که بیم توی جلسه صحبتی با هم داشتیم، شما یک مقاله توی پنجره داشتید، اعتراض داشتید یک مطلبی رو، مطلب اعتراض به این قوانینی که فعلا هست تو این بحث فضای سایبری که پاسخ هم داده نشد طرف ارشاد. هم این بحث دوست دارم بشنوم و هم که بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول شهادت امیرالمومنین رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه بینندگان و همچنین خدمت شما خواهر برم و مقدمه دوم رو هم قرار میدیم یه تبریکی به مردم دیبی که حالا ما در مورد مسائل جهانی که صحبت میکنیم امروز سقوط دیکتاتور لیبی رو به این مردم تبریک بگیم و به همه مردان آزاده دنیا. انشالله که آینده کشور لیبی آینده‌ای پر از خیر و برکت و سلامت باشه و از توطئه هایی که قطعا غرب در برابر اینها در پیش خواهد گرفت در امان باشه. در مورد نکته‌ای که فرمودید، مطلبی که نوشته بودم، جناب سلامی در جریان اون مطلب هستند و مطلب رو قطعا دیدن. اعتراض اون مطلب به این نکته بود که ما امروز یکی از عرصه‌های جدی جنگ نرم رو در کشور فضای مجازی تعریف کردیم و گفتیم که فضای مجازی یکی از مهمترین زمین‌های بازی ما در عرصه جنگ نرمه، چرا که گستره نفوذش و مخاطبین گسترده‌ای که داره باعث شده که به آلترناتیو رسانه‌های رسمی تبدیل بشه، از جهتی که دیگه رسانه‌های کلانی که وجود دارن، مثلا بی بی سی، مثلا صدا و سیمای ما و امثال این شبکه ها و سیستم های رسانه‌ای به تنهایی دیگه نمیتونن نقش آفرینی کنن و در تغییر نگرش های مردم مؤثر باشن و این رسانه ها امروز اومدن و در این کنار اینها قرار گرفتن. ما اومدیم امروز گفتیم که مهمترین و یکی از مهمترین عرصه‌های جنگ نرم فضای مجازیه، اما متناسب با اون عمل نمی‌کنیم. متاسفانه وقتی که ما توی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که گاهی اوقات سربازان خط مقدم نبرد با دشمنان، حالا شما می‌تونید دشمنان کشور تعبیر کنید، می‌تونید دشمنان بین‌المللی تعبیر کنید، در معرض تیر نیروهای خودی قرار دارن که در نهادهای رسمی و حکومتی قرار گرفتن و گاهی اوقات از پشت اون پشتیبانی رو بر میدارن یا یک کار خطرتر و تندتری رو انجام میدن و اون مسدود کردن، از بین بردن محتوایی که اون افراد تولید کردن که مصادیقش خیلی زیاده. میتونیم حالا من میخوام اسم ببرم از وبلاگ آهستان به عنوان یه وبلاگ کاملا شاخص در فضای حزب الله. وبلاگ آهستان به تنهایی در فضای مجازی به نظر من بار صدا و سیما رو بر عهده گرفت. زمانی که لازم بود به شبهاتی در مورد شبهاتی که دشمن داشت طرح می‌کرد در فضای اینترنت پاسخ بده، در خط مقدم ایستاد. اما نوع برخوردی که با این وبلاگ شد، وبلاگی که یک نفر بیشتر نبود، نه یک ساماندهی عظیمی پشتش بود که بخوان توطئه‌ای بکنن و نه کار خطایی رو انجام میداد تا حدی، یک دفعه میبینیم که این وبلاگ فیلتر شد. و این از این دست موارد برای کسانی که در خط مقدم قرار داشتن مواردی پیش اومد که حتی این شبهه رو ایجاد کرد که نکنه اینها سازماندهی شده است. چرا کسی رو که تا لب مرز دشمن رفته، گلوی استعمار رو گرفته، داره فشار میده، یک دفعه با اون مجموعه برخورد میشه؟ امثال اون وبلاگ هم بازم زیاده. اگر بخوام بگیم یک جریان یا یک اتفاق موردی نبوده، میشه اسم آورد، بازم میشه اسم آورد از کسانی که از وبلاگ نویسان حزب اللهی که کاملا هم شاخصن و امروز رفتن دادگاه و هنوز پرونده دارن به خاطر اینکه یک انتقادی از نیروهای خودی کردن. متاسفانه ما با یک دبل استاندارد در فضای مجازی مواجهیم،
دوگانگیه.
یک استانداردهای دوگانه‌ای وجود داره. گاهی اوقات ما یک حرفایی رو در همه فضاها میزنیم، اما میبینیم که این مرزها در فضای مجازی و خط قرمزها گاهی اوقات اینقدر تنگ میشه که یک جمله خیلی مختصر رو بر نمیتابه. ما میبینیم که اینجا یک فضایی است، نمیگیم همیشه این اتفاق میفته، اما این سلیقه هست که یک مورد پیش میاره که فرد رو محروم کنه از فعالیت در فضای مجازی. این به نظر من یک خطاییه که صورت میگیره. امروز متاسفانه علارغم این که همه فهمیدن اینترنت چقدر اهمیت داره، اما متاسفانه هنوز میبینیم که در مراکزی که باید بهش اهمیت بدن، اون اهمیت و جایگاه خودش رو نداره از یک طرف. از طرف دیگه نگاه هایی که به این فضای اینترنت میشه، به جای اینکه یک نگاه فرهنگی باشه، نگاه سیاسی میشه، نگاه امنیتی میشه، نگاه قضایی میشه، حقوقی میشه، که یک مطلبی که خیلی ساده در فضای فرهنگی رسانه‌ای گفته میشه، میبینید که با یک عکس العمل مواجه میشه که خیلی تند. اگر بخوایم فیسبوک رو هم به نظر من نوع برخورد باهاش رو تحلیل کنیم، قبل از اینکه یک مسئله فرهنگی دیده بشه در سطح کلان کشور ما، متاسفانه سیاسی دیده میشه، در حالی که فیسبوک به نظر من یکی از فرهنگی ترین موضوعاتیه که این کشور باهاش مواجهه. حداقل کسانی که میتونیم بگیم توی فیسبوک حضور دارن 3 میلیون نفر ایرانی هستن. ما اصلا حالا از فضای بین‌المللی و فرصت‌های بین‌المللی موضوع اگر حتی چشم پوشی کنیم، حتی در نظر نگیریم، ما در مورد این 3 میلیون نفر نمیتونیم چشممون رو روی هم بذاریم. ما اومدیم یک کاری کردیم که 3 میلیون نفر از جمعیت ما رفتن تو این شبکه عضو شدن. حداقلیه که ما میدونیم، احتمالاً بیشتر هم ممکنه باشه، ممکن کمتر هم رو بگن هست. آمار دقیقی نیست، اما به نظر میرسه که این 3 میلیون نفر یک رقم معقولی باشه که بر اساس اون چیزی که به ذهن میرسه الان حضور دارن. اگر بخوایم فضای اینترنت رو در قیاس با رسانه‌های دیگه هم یه نکته تعریضی بهش بزنیم، به نظر من فضای اینترنت مردمی ترین فضای رسانه‌ای هست که وجود داره. یعنی زمانی که ما برمیگردیم رسانه‌های دیگه رو می‌بینیم، می‌بینیم که باید حتما سازمان ساختاری پشت اینها باشه تا اینا بتونن رشد کنن، هزینه‌های بسیاری داره، اما می‌بینیم که فضای اینترنت آغاز به کارش از یک فضای کاملا مردمی شکل میگیره. مردم خودشون میان شروع میکنن به وبلاگ نوشتن، میان شروع میکنن به تولید محتوا کردن، در حالی که تا همین میتونیم بگیم تا 2 سال پیش حتی حضور در فضای مجازی، فعالیت کردن، وبلاگ داشتن یک عمل منفی تلقی میشد. حالا وبلاگ چیز خاصی هم نیست که بگیم حالا یک امریه که در پازل دشمنه یا چنین اتفاقی، نه، فرد میومد از علایق و نظریات خودش مینوشت. حالا این علایق و نظریات ممکنه در مواردی خطا داشته باشه، اما اینکه اصل وبلاگ رو به عنوان یک تهدید تلقی میکردن، این نگاه تهدید محور به نظر من خیلی خطا بوده. اما از طرف دیگه هم یک مزیتی فضای مجازی داره که اون رو هم نمیشه هیچ وقت نادیده گرفت، اونم فضای بین المللیشه. ما اعتقادمون این است که انقلاب اسلامی یک پدیده بین المللیه، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. اما اگر بخوایم حالا بگیم مردمی بوده و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، اگر بخوایم با رسانه‌ها تطبیقش بدیم، کدوم رسانه است که مردمی تر از فضای اینترنت میتونه فعالیت کنه؟ کدوم رسانه است که فارغ از مرزها به این راحتی میتونه بین ملت‌ها ارتباط برقرار کنه؟ قطعاً اینترنته. اما آیا به این اندازه که در اندیشه‌های ما در فضای انقلاب اسلامی باید به این ابزار اهمیت داده میشد، بهش اهمیت داده شده یا نه؟ این نکته یکی به نظر من باید بهش توجه کنیم. حالا من در خدمت
متشکرم. خب آجا بخواید
من فکر کنم اینجای بحث کرده سکنیم که اون کلیپی رو که آماده کردیم برای سخنرانی خانم بحرینی رو پخش بکنیم.
شما شیش؟
بله، یک شیر.
توضیح بدین که
بله، شیرزن بحرینی است. واقعا مثلا وقتی میبینه، من برای یکی از علمای قم گذاشته بودم، اشک ایشون جاری شد. یک خانمی در میدان لؤلؤه قبل از اینکه خراب بشه در بحرین سخنرانی میکنه، چنان با فصاحت، بلاغت، تسلط بر آیات و روایات سخنرانی نسبتاً حدود ربع ساعتی سخنرانی که تیکه‌هایش الان دوستان انتخاب کردن. خب من در تایید صحبت دوست بزرگوارمون، خب من این رو توی یوتیوب پیدا کردم، در جستجوهای کاری که خودم داشتم انجام میدادم دیدم خیلی زیباست، خیلی تاثیرگذاره و نشون دهنده یک زن رشید پیرو حضرت زینب. بلا تشبیه گویی حضرت زینب در مجلس یزید بن معاویه داره این سخنرانی رو انجام میده. خب این رو دادیم، دوستان نشستن ترجمه کردن و یکی از شبکه‌های تلویزیونی نستیوین رو در حقیقت پخش کرد، رو سایتش گذاشت. الان پخش بشه این
شما چیشه؟
بله، این ثمره خب دسترسی ما به این است. ما اومدیم حرکت کردیم و این ارتباطاتمون رو در حقیقت این وقتی زیرنویس شد، پخش شد، بسیاری از سایت ها و شبکه ها این رو اومدن گذاشتن و با زیرنویس و واقعا تاثیرگذاری خودش رو انجام داد.
لطفاً ببینیم چش بر
بله خدمت شما از بگم. حالا این یک نمونه بود که به هر حال این تعاملات روحی و معنوی رو و مشترکات فرهنگی رو ما داریم با این انقلابیون و خب با این فضای مجازی میتونیم اینها رو به فضای خودمون بیاریم. یکی از دوستان حالا تعبیر قشنگی به کار میبرن، میگفتن ما انقلاب رو همش رو صادر کردیم برای بیرون، حالا وقتی که واردات داشته باشیم. گاهی اوقات تأثیرات انقلاب اسلامی رو بر مردم انقلاب منطقه برگردونیم به فرهنگ خودمون و جوانان ببینن که واقعا این تفکر اسلام ناب چطور داره این تحولات فکری و فرهنگی رو مدیریت میکنه. دیدید که خب دعای افتتاح رو خوندن و اون در گفت در هفته وحدت دست هم دیگه رو بگیرید و عقد اخوت رو بین شیعه و سنی در مردم بحرین در اون میدان لؤلؤه خوندن. واقعا اینا آدم افتخار میکنه اینها رو ببینه و این فضای مجازی به هر حال این فرصت این تبادل فرهنگی رو
داره. من نکته ای رو به نظرم رسید که خدمت عزیزان عرض بکنم، اینی که ما گاهی اوقات اون حالت گذشته خودمون به تعبیر ما طلبهات و اصول فقه استصحاب میکنیم، یعنی اون حالت گذشته رو خودمون رو هنوز تو اون فضای سابق هستیم. ما رو به روزرسانی باید برای مدیریت این فضاها داشته باشیم. به چه معنا؟ ببینید، خب در یک دوره صحیح شبکه‌های اجتماعی در دست دشمن بود در فضای داخلی خودمون و اونا مدیریت میکردن، ولی بعد از این شوکی که به جامعه وارد شد، نیروهای انقلابی، بسیجی، خوشفکر وارد میدان شدن، الان حضور جدی دارن تو این عرصه. خب ما اینها رو باید مدیریت بکنیم، باید سازماندهی بکنیم. ما نه تنها این برنامه رو نداریم، با همین نگاه منفی که متاسفانه تو جامعه جا خودش رو باز کرده، ما به نوعی به دیده مجرمانه داریم به اینها نگاه میکنیم. من نمونه های خدمت شما عرض بکنم. دوستی داشتیم از یکی از شهرستانها به من میگفت که بعضی از جوانهای اینجا موقع استخدام و بعضشون میپرسن توی مصاحبه و گزینش و شما در فیسبوک صفحه دارید یا ندارید، اگر داشته باشن بعضشون حذف شدن به این خاطر. خب این نگاه مجرمانه است این فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی، در حالی که ما می‌بینیم خب الان تو شبکه‌های اجتماعی دفاتر برخی از مراجع حضور دارن، مبلغان درجه یک، حالا من اسم نمیارم چون این هنوز این نگاه وجود داره، بعضی از شخصیت‌های درجه یک تبلیغی و دینی ما حضور دارن، جنبش‌های اسلامی معاصر که برای ما معتبر هستن، حزب الله لبنان، صفحات رسمی غیر رسمی حماس، جهاد اسلامی، مجاهدان لبنانی حضور دارن و به شدت دارن فعالیت میکنن، کار فرهنگی خودشونو دارن پیش میبرن، تاثیرگذاری خودشونو دارن، حتی بعضی نمایندگان مجلس خودمون، مجلس شورای اسلامی الان صفحه رسمی دارن. من حالا میگم اسم نمیخوام ببرم، ولی خب این نشون دهنده که به هر حال حضور دارن، نمیشه همه اینها رو مجرم دانست. بالاخره باید مسئله رو یه جوری ما حل بکنیم و آمار نیروهای انقلابی و متدین روز به روز قابل افزایش پیدا میکنه به شکل تصاعدی و اینها در حد توان خودشون، در حد استعداد خودشون دارن کار میکنن. این نیازمند یک برنامه ریزی جدید و جدی داریم تو این مسئله که در حقیقت بحث رو پی بگیریم. به اعتقاد من، ما چون داریم در حقیقت مطالبه میکنیم از عزیزان که در کار ستادی خودشون یک بازنگری بکنن، به اعتقاد من فضای کار ستادی و قرارگاهی و ستاد جنگ نرم باید این ویژگی ها رو داشته باشه که ما دوست داریم عزیزان با بازنگری که تو کارشون دارن نسبت به شبکه های اجتماعی با این ظرفیت بالایی که دارن این اقدامات رو انجام بدن، خط مقدم رو خوب شناسایی بکنن، خوب رصد بکنن، لحظه به لحظه به روز باشن، نیازهاش رو بشناسن، حالت موجود رو، نیروهای خودمون که دارن اونجا فعالیت میکنن، آمار دقیقی ازشون داشته باشن، دشمن رو لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشن، برنامه‌های اونها رو رصد بکنن. خدمت شما عرض بکنم برای آفن و پدافن برنامه ریزی بکنن. بالاخره ما داریم جنگ رو مدیریت می‌خوایم بکنیم. برای ما باید برنامه عملیات تهاجمی داشته باشیم. تعریف بکنیم برای روز قدس ما این 10 تا پروژه، 20 تا پروژه کلان رو باید انجام بدیم. و اینها رو کی باید انجام بده؟ اینا مشخص بشه. به اندازه نیاز فراخوان نیرو بدن. نه تنها ما مجرم ندونیم کسانی که دارن مبارزه میکنن، ما نیرو جذب بکنیم، تربیت بکنیم برای این فضا، سازماندهیشون بکنیم، کار بهشون بسپاریم، نیروها رو آموزش بدن، این نیروها رو که فرستادن پشتیبانی لوجستیک بکنن. ستاد جنگ باید این کار رو انجام بده دیگه. ما توقعمون از مجموعه هایی که مدیریت رسانه های دیجیتال رو به عهده دارن اینه که نسبت به این فضا به شکل جدی و یک بازنگری اساسی بکنن. اما با توجه به اون نکته‌ای که من حالا صحبتم اینجا دیگه تقریبا تمام میشه، حرفم رو زدم، جنبندی بکنم، پیشنهاد من اینه، با توجه به نیازی که حس کردم و در این صحنه خدا توفیق داده حضوری داشتیم، احساس من اینه که ما تو عرصه های کلان سایت ها، حالا توی تقسیم بندی میشه سایت ها رو به سایت های خرد و کلان تقسیم کرد. سایت های کلان با تعریفی حالا جعل واژه‌ای که من کردم، یعنی سایت هایی که به طور مثال میزبان وبلاگ ها هستن، شبکه های اجتماعی، سایت های از این دست که کاربرهای بسیار زیادی دارن، ما تو اینها با فیلتر کلی نمیتونیم کار رو از پیش ببریم. پیشنهاد بنده اینه ما همچنین که نسبت با ویکی‌پدیا یک دایره المعارف آزاده، اومدیم با فیلترینگ بخشی و جزئی رو اومدیم تعامل کردیم. صفحاتی که ضد اخلاقی هستن، اون مصادیق مجرمانه‌ای که در قانون به هر حال جرم‌های رایانه‌ای اومده، اونها رو اومدیم فیلتر کردیم. تو شبکه اجتماعی هم همین کار رو انجام بدیم. بله خب زحمتش بیشتره، کارش بیشتره. ما اینجوری راحت‌تر هستیم که بیایم مثلا وردپرس رو، مکتوب بلاگ رو تو فضای عربی، وردپرس رو تو فضای انگلیسی کلا فیلتر بکنیم و کلی از دوستان خودمون که ما باش تعامل داریم، اینها دیگه از دستشون این در حقیقت ابزار تعاملمون بسته میشه. ولی بخوایم این کار رو انجام بدیم یک زحمت بیشتری داره، ولی کار منطقی تره. من این پیشنهاد رو خدمت عزیزان دارم، ولی مطالبه ما اینه که به هر حال این فضا رو نمیشه چشم پوشی کرد و آرام از کنارش بی توجه گذاشت. باید بازنگری جدی روش داشته باشیم. ببخشید از اینکه طولانی شد.
جناب صاحب، این فاصله رو، این گپی که الان ایجاد شده، اینو باید یه جوری نزدیک، خود شما به هر فعال رسانه‌ای هستید، آنکه هم مسئولیت دارید تو وزارت ارشاد، خودتون یعنی به سادگی میشه گفت شما این ور میز هم هستید، خودتون دغدغه دارید که برای انقلاب اسلامی نیاز به ابزار دائم جدید داره برای این جنگ نرم، این نمیشه انکارش کرد، این یک واقعیتی هستش. خب این دوستان همه فعال رسانه‌ای هستن و منتقدن و سوال جدی دارن. اولا که بیشتر و بیشتر باید این بحث باز بشه، چون تو یک صحنه هست، یک مسابقه است. به زودی اون کشورهایی که دارن آزاد میشن نیاز به پشتیبانی ایران دارن، ارتباط دارن و اینا، خیلیش نیاز به ارتباطات آلترناتیو داره، یعنی غیر از رسانه‌های اصلی و مینستریم. این ارتباطات، این الان یک در واقع شاهرایی است که درست اونا ساختنش ولی قابل استفاده است. یعنی ما میتونیم مگه اونا سینما رو نساختن، ما استفاده داریم میکنیم. این تا برسیم به یک چیز در واقع از این قوی تر وطنی یا یک تو جهان اسلامی به اون روز برسیم. تا اون زمان از این اتوبان بود استفاده کرد برای گفتن حق و مقابله و ارتباط. این رو این ارگان ها معمولا کندن، توی بروز نمیشه، به این سادگی بروز نمیشن و نیاز داره به این اتاق فکر برای چیه و رسانه برای چیه، برای این برملا بشه، گفته بشه، حالا افراد دیگه وارد بحث بشن، برنامه بعدی باشه، برنامه دیگه شبکه ها تو این عرصه وارد بشن. به نظر شما این فاصله رو باید با چی کار کرد؟ با چطور برسیم به روز بشیم؟
خب من تو میبینم بحث های قشنگی مطرح شد. این بحث ها خب بخشیش شاید دوستانی هم که مطرح میکنن جوابش رو خودشون بدونن، ولی خب خوبه برای اینکه جامعه فرصتی هست که بهتر مرور بشه این مباحث و شفافتر بشه. نکنید مطرح شد که ما از این فضا باید استفاده کنیم. بنده خودم همین بحث رو در واقع تاکید دارم روش که ما بایستی فرصت‌های مربوط فضای رسانه‌های دیجیتال رو به صورت جدی احسا کنیم، بررسی کنیم و براش برنامه ریزی کنیم. این کار در تا حد ممکن داره انجام میشه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مرکز توسعه فناوری اطلاع رسانه‌های دیجیتال. نکته این هست که در حد یک ارگان اولا این نیست، این یک فضا هست. ما باید اول آشنا بشیم این یک فضا هست، یک رسانه فقط نیست، یک فضا هست. در یک فضا شما زندگی میکنید، در اون فضا تمام تقریبا نیازهایی که شما در زندگی عادیتون دارید در این فضا داره اتفاق میفته. به همین دلیل اومده اسمش شده چی؟ جامعه مجازی. خب جامعه مجازی پس باید مطابق جامعه در واقع یک اصول و قواعدی هم داشته باشه. اصول و قواعدش پس چگونه باید باشه؟ آیا باید دشمن برای ما تعیین بکنه اصول قواعد بازی و کار رو؟ آیا او باید دائم پهن بکنه زمین بازی رو و ما توی اون زمین بازی بکنیم؟ قطعاً ما بایستی برای این که از این فرصت بتونیم استفاده کنیم برنامه ریزی کنیم. ولی لازمش نیست که حتماً در زمین دشمن همه بیایم بازی کنیم. چون یه جنگ رو در نظر بگیرید، تو اون جنگ یک زمین خودی وجود داره، یک زمین در واقع دشمن وجود داره. شما تو زمین خودی بالاخره قواعدی داره، ضوابطی داره، کار میکنی. تو زمین دشمن به همین شکل، تو زمین دشمن قواعد کار در زمین دشمن متفاوته با زمین خودی است.